صبحانه با خبر.
خانم ها آقایان، با عرض سلام و درودهای گرم خدمت شما، به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. میرعلی حسینی هستم و در این بامداد روز پنج شنبه 29 بهمن 1394 خورشیدی برابر با 18 فوریه 2016 میلادی به اتفاق همکارانم در تیم بامدادی رادیو فردا از همینک به مدت 60 دقیقه تا ساعت 8 با شما خواهیم بود با برنامه صبحانه با خبر. در آغاز از تازه ترین خبرها مطلع میشیم در همراهی همکارم سمیرا قرایی. با سلام شما.
ممنون آقای حسینی، من هم سلام میکنم به همه شما همراهان رادیو فردا. مقام های ترکیه میگویند انفجار چهارشنبه شب در آنکارا حداقل 28 کشته و 61 زخمی بر جای گذاشته است و تعدادی از کشته شدگان افراد غیر نظامی هستند. به گزارش رویترز این انفجار یک اتوبوس نظامی را هدف گرفته بود. ایالات متحده آمریکا این انفجار را محکوم کرده و گفته است که حامی متحد خود در ناتو است. ایران نیز این انفجار را محکوم کرده است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه نیز با محکوم کردن این حمله قسم خورد که پاسخ عاملان این انفجار را با حمله نظامی بدهد. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. حکومت ترکیه پیش از این حوادثی از این دست را به گروه‌های کرد این کشور نسبت می‌داد. ارتش ترکیه نیز در روزهای اخیر مواضع کردها در شمال سوریه را مورد هدف قرار داده است. علی‌رغم محکوم کردن این اتفاق توسط جامعه جهانی، ترکیه میگوید که این افراد از اعضای گروه پکاکا حزب کارگران کردستانند و تروریست محسوب میشوند. آمریکا میگوید شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی در جریان حملاتشان به عراق و سوریه در سال گذشته از گاز شیمیایی خردل استفاده کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز، مارک تونر، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، روز چهارشنبه اعلام کرد که بر اساس مدارک به دست آمده و شهادت افراد، گروه خلافت اسلامی در جریان حمله به شهر ماره در سوریه از گاز شیمیایی استفاده کرده است. آقای تونر همچنین گفته است که این گروه در حملاتش به عراق نیز از سلاح‌های شیمیایی استفاده کرده. این نخستین مورد استفاده از گازهای شیمیایی در عراق پس از سقوط صدام حسین است. کشور سوریه دارای مقادیر قابل توجهی سلاح شیمیایی بود که دو سال پیش به شکل داوطلبانه آنها را از این کشور خارج کرد. با این حال روشن نیست که گازهای شیمیایی به کار برده شده توسط گروه خلافت اسلامی از زرادخانه های ارتش اسد بوده یا خیر. کامیون‌های حامل کمک‌های بشردوستانه روز چهارشنبه وارد شهر محاصره شده مزایا و چهار منطقه دیگر در سوریه شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، در پی توافق میان دولت اسد و نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه، کامیون‌های صلیب سرخ توانستند روز چهارشنبه وارد پنج منطقه محاصره شده در دو استان دمشق و ادلیب در سوریه شوند. این کمک ها شامل مواد غذایی، انرژیزا و گندم برای نزدیک به 100 هزار نفر است. همچنین یک تیم پزشکی نیز به این مناطق اعزام شده است. چندین ماه است که 7 منطقه در سوریه توسط نیروهای اسد و حامیانش محاصره شده و تاکنون چند ده نفر از ساکنین آنها از فرط گرسنگی تلف شدند. بر اساس جدول زمانبندی انتخابات مجلس شورای اسلامی، تبلیغات انتخاباتی نامزدهای تایید صلاحیت شده از بامداد امروز پنجشنبه آغاز شد. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی، این تبلیغات تا ساعت 8 صبح روز پنجشنبه ششم اسفند، 24 ساعت پیش از آغاز انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی ادامه خواهد داشت. انتخابات مجلس خبرگان رهبری نیز روز هفتم اسفند ماه همزمان با انتخابات مجلس شورای اسلامی برگزار خواهد شد. نامزدهای خبرگان تبلیغات خود را از روز 22 بهمن ماه آغاز کرده بودند. به موجب قانون اساسی انجام هر گونه فعالیت تبلیغاتی برای نامزدها پیش از موعد مقرر ممنوع است. این در حالی است که خبرگزاری کار ایران پیشتر اعلام کرده بود که گروه ائتلاف اصولگرایان تهران روز 22 بهمن ماه و در جریان تظاهرات تبلیغات انتخاباتی خود را آغاز کرده بودند.
با سپاس از سمیرا قرایی. اینک به اتفاق ببینیم در ادامه برنامه صبحانه با خبر امروز چه خواهیم داشت. در غروب چهارشنبه در اثر انفجار یک خودرو در نزدیکی ستاد ارتش ترکیه در آنکارا دست کم 28 تن کشته و 10 تن زخمی شدند. به گزارش خبرگزاری ها این حمله اتوبوس های ارتشیان ترکیه را هدف گرفته است. درباره واکنش ترکیه و پیامدهای این حمله با محسن میلانی گفتگو می کنیم. وزیر صنعت، معدن و تجارت جمهوری اسلامی در گفتگو با خبرگزاری مهر وعده داد که از ابتدای سال آینده رونق به بخش صنعت ایران باز می‌گردد. درباره وضعیت بخش صنعت ایران و آینده آن فریدون خاوند تحلیل خواهد کرد. مثل هر روز با شهرام رفیزاده وعده داریم برای بررسی مطالب عمده روزنامه‌های امروز ایران، هم روزنامه‌های پایتخت و هم مطبوعات استان‌های مختلف کشور. مهدی رستم‌پور از جهان ورزش خواهد گفت و پیش از ورزشی از وضع هوای شهرهای ایران با خبر می‌شیم. پیام‌های تلفنی شما را هم در هر دو بخش صبحانه با خبر خواهیم شنید. منتظر دریافت پیامک‌های شما هم هستیم که امیدواریم در طول برنامه به دست اون برسه که بتونیم پخش کنیم. برای فرستادن پیامک مثل همیشه از دو طریق میتونید اقدام کنید، یا از طریق تلفن با دو شماره 2048 799 599 800 و 860، یا از طریق ایمیل به آدرس info@radiofarda.com. دیروز در آنکارا در یک حمله تروریستی دست کم 28 تن کشته و شمار زیادی زخمی شدند. به نظر ناظران رسانه‌ای این واقعه بی ارتباط به جنگ سوریه و نقشی که دولت ترکیه در آن بازی می‌کنه نیست. برای تحلیل پیامدهای جنگ سوریه، به ویژه حملات تروریستی و همچنین مسئله پناهندگان در اروپا، به ویژه در کشور آلمان، امروز گفتگویی داریم با محسن میلانی، استاد روابط بین الملل در دانشگاه جنوب فلوریدا. سلام آقای میلانی.
با عرض سلام خدمت شما و شنوندگان بینندگان عزیز.
آقای میلانی، اهمیت این حمله تروریستی در شرایط کنونی منطقه خاورمیانه چیست و واکنش دولت ترکیه تا کنون چه بوده؟
واکنش دولت ترکیه خیلی جدی بوده، بخاطر اینکه یک حمله تروریستی است. اینقدر جدی بوده که نخست وزیر ترکیه سفر خودش رو اروپا لغو کرده. این حمله تروریستی نشون میده که سازمان‌هایی که مخالفت با دولت دموکراتیک ترکیه دارند، سازماندهی خیلی خوبی دارند و تونستن رخنه بکنن، نه فقط در استانبول که خیلی از این پناهندگان در اونجا هستن، بلکه تونستن به مرکز، به پایتخت ترکیه هم برسن و جایی که حمله کردن خیلی نزدیک پارلمان ترکیه است و از لحاظ سیمبولیک این خیلی اهمیت داره. هدف این تروریست ها هم نظامیان ترک بودن، که این باز هم نشون میده که برنامه‌ریزی کامل پشت این حمله تروریستی بوده. این اهمیت این حملات تروریستی اینه که درست در زمانی که ترکیه داره جنگ میکنه با PKK، سازمان کردها، در سرباز هم پیاده کرده، تعداد کمی البته، هم در داخل سوریه و هم در داخل عراق. یعنی نشون میده که وضع منطقی ترکیه امروز وضع خیلی خوبی نیست متاسفانه.
بله، یادآوری کردید که ترکیه مصممه که به نبرد با کردهای پیکاکا ادامه بده. با توجه به اهمیت نقش جنگ سوریه در افزودن به حملات تروریستی و وخیمتر شدن اوضاع آوارگان سوری، آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان صحبت از ایجاد فضای امن در خاک سوریه کرده. اهمیت ایجاد این فضای امن چیه و اصلا ممکن هست؟
خانم مرکل خواهان، برای اولین بار شاید خواهان به وجود آوردن یک منطقه امنه. ایشون قبلا با این مخالفت میکرد. به نظر میرسه که ایشون به این نتیجه رسیده که مسئله پناهندگان برای سیاست‌های ایشون دردسر به وجود آورده. در درون حزبی که ایشون هست مخالفت‌های جدی با سیاست ایشون داره و بنابراین این موضع جدید آلمان در رابطه مستقیم هست با اینکه یکی اینکه جلوی پناهندگان رو به اروپا بگیرن و شاید هم در آینده خیلی از این پناهندگانی که وارد مثلا آلمان یا کشورهای دیگر شدن به این منطقه امن بیارن. البته ترکیه الان مدت هاست این موضع رو داره و مدت هاست که میخواد یک فضای امن به وجود بیاره، و ولی دولت آمریکا و ناتو هر دو با این به وجود آوردن فضای امن مخالفت کردن به خاطر اینکه فکر میکنن امکان رویارویی با روسیه زیادتره و به علاوه فکر میکنن که اگر این منطقه امن به وجود بیاد برای ترکیه خیلی راحت تر باشه که حملات خودشو به گروه های کرد در منطقه در کشور سوریه بیشتر بکنه.
بله، اشاره کردید که ترکیه برای این امر توقعاتی داره. در این میان میخواستم از شما بپرسم واکنش ایران نسبت به تشکیل فضای امن چه بوده تا کنون؟
ایران به نظر من دو جنبه داره مخالفت میکنه با به وجود آوردن این فضای امن در سوریه. یکی این که فکر میکنه که بدون اجازه دولت اسد کسی نمیتونه وارد خاک سوریه بشه و اگر این کارو بکنن این متناقض با قوانین بین المللی و حاکمیت ملی سوریه، یعنی این حاکمیت ملی رو خدشه‌دار میکنه. این یه مسئله قانونیه، ولی به نظر من مسئله اصلی برای جمهوری اسلامی اینه که اینها فکر میکنن که ایجاد منطقه امن آغاز دخالت‌های نظامی جدی از طرف ترکیه و کشورهای غربیه، بنابراین با این برنامه کاملا مخالفت کرده قبلا و فکر میکنم که در آینده هم مخالفت های جدی خواهد کرد.
آقای میلانی، خیلی ممنونم از تحلیلتون.
منم از شما خیلی متشکرم. روز شما و شنوندگان بینندگان بخیر.
پیام های تلفنی شما، پیام هایی که در پیوند با مسائل مختلف برای ما فرستادید و نظراتتون رو بیان کردید که به اتفاق میشنوید.
چطور زمانی که مردم ایران در شرایطی قرار میگیرن که دولت فرزان نیاز به اونها دارن، شرکت در انتخابات و رأی دادن یک وظیفه ملیه، یک وظیفه میهنیه، یک وظیفه شرعیه، ولی زمانی که مردم به دولت فرزان نیاز دارن مثل زمینه های مثل عدالت اجتماعی، آزادی ها، فعالیت های احزاب، حق آزادی بیان، حق برابری زن و مرد و بسیاری سایر مطالب دیگه، دولت مردان هیچ حقی برای زن ما ندارن و هیچ وظیفه ای ندارن که هیچ حتی پاسخگو هم نیستن. چگونه است وقتی که اونها به ما نیاز دارن ما وظیفه داریم، ولی وقتی ما به اونها نیاز داریم اونها کوچکترین وظیفه ای ندارن؟
ظاهرن آقای زاکانی فرمودن که تو انتخابات قرار مملکت به حراج گذاشته بشه. میخواستم بگم آقای زاکانی 37 سال پیش بنیان‌های حراجی مملکت توسط آقای خودتون ایجاد شده. و سلام.
امروز درباره وضعیت کنونی بخش صنعت ایران و چشم‌اندازهای آن با فریدون خاوند، استاد و کارشناس اقتصاد در پاریس گفتگو می‌کنیم. سلام آقای خاوند.
سلام بر شما آقای حسینی و بر شنوندگان و بینندگان عزیز صبحانه با خبر.
محمد رضا نعمت‌زاده وزیر صنعت معدن و تجارت جمهوری اسلامی روز گذشته در گفتگو با خبرگزاری مهر وعده داد که از ابتدای سال آینده خورشیدی رونق به بخش صنعت ایران باز خواهد گشت. وعده آقای نعمت‌زاده واکنشی است به گزارش‌های بسیار ناامیدکننده‌ای که به تازگی درباره صنعت ایران منتشر شده. آقای خاوند، می‌خواستم از شما بپرسم بخش صنعت ایران در حال حاضر دقیقاً در چه وضعیتی است؟
بخش صنعت ایران متاسفانه در وضعیت بسیار بدی هست و بر پایه گزارشی که از طرف پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی منتشر شده، رشد این بخش در سه فصل پی در پی، بهار و تابستان و پاییز امسال، منفی بوده. اگر این گزارش رو که به سفارش اتاق بازرگانی تهران تهیه شده ملاک قرار بدیم، تولیدات صنعتی ایران در پاییز 94 نسبت به پاییز 93 25% سقوط کرده. رئیس اتاق بازرگانی تهران در تفسیر این گزارش میگه که در یک سال گذشته در تمام بخش‌های صنعتی ایران نرخ رشد منفی بوده، جز در سه بخش صنایع دارویی، غذایی و آشامیدنی. احتمال اینکه در فصل چهارم سال نرخ رشد در بخش صنعت بازم منفی باشه خیلی زیاد است.
آقای خاوند، چه عواملی باعث عقب نشینی بخش صنعت در ایران شدن، اون هم با این شتاب؟
مهمترین عامل این وضعیت سقوط سرمایه گذاری بوده در بخش صنعت ایران، هم به دلیل سوء مدیریت و هم زیر تأثیر تحریم‌های کمرشکن اقتصادی. سقوط سرمایه گذاری های عمرانی دولت به صنعت لطمه زده و بخش‌های شبه دولتی و خصوصی هم نتوانستند جای سرمایه‌گذاری‌های دولتی رو بگیرند به دلایل گوناگون، از جمله تحریم، سیاست‌های ارزی نادرست، بالا بودن نرخ بهره تسهیلات بانکی و شرایط نامساعد فضای کار. سرمایه‌گذاری‌های خارجی هم که نقش حاشیه‌ای داشتند و مقدارشون خیلی کم بوده. نتیجه این وضعیت کوچک شدن سهم صنعت در اقتصاد است، در حالی که یکی از ویژگی‌های اقتصادای در حال توسعه موفق بزرگ شدن وزنه صنعت است در اقتصادشون. به ارزیابی مرکز پژوهش‌های مجلس، سهم بخش صنعت و معدن از اقتصاد ایران که در سال 1381 18% بوده، در سال 91 به 11% سقوط کرده، مسلماً طی 3 سال گذشته بازم کمتر شده.
در این شرایط به نظر شما آیا میشه به وعده آقای نعمت‌زاده وزیر صنعت در مورد بهبود وضع صنعت ایران در سال آینده خورشیدی امیدوار بود؟
مسلماً با رفع تحریم‌ها، بازتر شدن دست دولت در سرمایه‌گذاری‌های عمرانی و رشد سرمایه گذاری خارجی، شرایط بهتری فراهم میشه برای رشد بخش صنعت ایران. ولی تداوم این رشد بستگی خواهد داشت به تغییرات بنیادی در کل ساختارهای اقتصادی کشور و همینطور در روابط با دنیا.
خیلی ممنونم از روشنگریتون آقای خاوند.
منم از شما تشکر میکنم. پنجشنبه خوبی رو آرزو دارم برای همراهان این برنامه.
دریافت برنامه‌های رادیو فردا از ماهواره 11، موقعیت 52.5 درجه شرقی، پولاریزاسیون عمودی، فرکانس 11996 مگاهرتز، FEC 89، سیمبل ریت 27500. رادیو فردا در 11.
با همکار روزنامه‌نگارمون شهرام رفیع‌زاده همراه میشیم برای نگاهی به مطالب مهم روزنامه‌های امروز. سلام آقای رفیع‌زاده.
آقای حسینی، صبح شما بخیر. درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
برخی روزنامه‌ها آغاز تبلیغات انتخاباتی و چالش‌های پیش روی دو جناح سیاسی در هفته منتهی به انتخابات را مورد اشاره قرار دادند. جزئیات بیشتر درباره این مطالب چیه آقای رفیع‌زاده؟
روزنامه اعتماد امروز گزارشی داره درباره این که از امروز تبلیغات انتخاباتی کاندیداهای انتخابات مجلس آغاز خواهد شد، یعنی آغاز شده در واقع، و این روزنامه نوشته که حالا دیگه کارزار لیست ها و پوستر ها هست و تبلیغاتی که در شبکه های اجتماعی کاندیداها و ائتلاف هایی که انجام شده در دو جناح اصولگرا و اصلاح طلب تعیین کننده خواهد بود در اینکه مردم سرانجام در جمعه آینده به چه کسانی رأی بدن و ترکیب مجلس چگونه خواهد شد. البته روزنامه اعتماد اشاره کرده که وزارت کشور همچنان در برخی از حوزه ها اسامی کاندیداهای نهایی رو اعلام نکرده و سخنگوی شورای نگهبان یا یکی از مقام‌های شورای نگهبان آقای سیامک رهپیک هم گفته که کاندیداهایی که تخلف بکنن صلاحیتشون رو دوباره بررسی خواهیم کرد. روزنامه جهان صنعت هم گزارشی داره درباره دو چالش انتخاباتی اصلاح طلبان و اصولگرایان. روزنامه جهان صنعت نوشته که چالش اصلاح طلبان گمنامی چهره هایی هست که معرفی کردن به عنوان کاندیدا در حوزه‌های انتخابی مختلف، و چالش اصولگرایان اینه که اونها چند لیسته شدن و نتونستن سرانجام لیست واحد خودشون رو حمایت کنن. یک روزنامه دیگر یعنی روزنامه جوان به شدت امروز لیست انتخاباتی اصلاح طلبان رو در یادداشتی مورد حمله قرار داده و نوشته که این لیست حتی یک اقتصاددان هم ندارد، و البته روزنامه اطلاعات در یادداشتی پاسخ روزنامه جوان رو داده و نوشته که کسانی که امروز منتقد اقتصاد و سیاست دولت آقای روحانی هستند قبلا در دوران آقای احمدی نژاد سکوت کرده بودند.
چند روزنامه رو با نگاه‌های مختلف انتخاب کردید برای اینکه ببینیم نگاه این روزنامه‌ها به آرای خاکستری و تلاش کاندیداها برای جلب این آرا چگونه است. آقای رفیع‌زاده،
بله، بحث رأی‌های خاکستری آغاز شده بار دیگر و کسی که ابتدا این بحث رو مطرح کرده در یکی دو روز اخیر آقای محمد رضا عارف هست. به نوشته روزنامه اعتماد ایشون در یک همایش انتخاباتی روز گذشته اعلام کرده که اصلاح طلبان به رأی‌های خاکستری نیاز دارن. البته توضیحاتی هم درباره لیست ائتلافی اصلاح طلبان در تهران هم ارائه کرده، اما روزنامه قانون همزمان داشتی منتشر کرده، نویسندش تأکید کرده که رأی‌های خاکستری در صورتی که وارد انتخابات بشن به سبد اصولگرایان ریخته نخواهند شد، چرا که گرایش اکثریت شهروندان ایرانی به ویژه اونهایی که در انتخابات شرکت نمی کنند معمولا با اصلاح طلبان نزدیکتر هست. و البته یک گزارش دیگر هم روزنامه وطن امروز داره، روزنامه نزدیک به جبهه پایداری، و دعوت کرده که رأی انقلابی بدن رای دهندگان، یعنی اونطوری که این روزنامه اشاره کرده به لیست اصلاح طلبان رای ندن بلکه به لیست مورد نظر اصولگرایان در شهرهای مختلف رای داده بشه.
برخی روزنامه ها هم به آغاز موج تخریب چهره های انتخاباتی توسط رسانه های نزدیک به اصولگرایان واکنش نشان دادند. این واکنش ها چیست آقای رفیع‌زاده؟
اولین واکنش در روزنامه ایران که نزدیک است به دولت آقای روحانی منعکس شده. این روزنامه در گزارشی با تیتر رمزگشایی از پروژه تخریبی مخالفان اعتدال نوشته که تخریب دستاوردهای اقتصادی دولت 11 با اهداف انتخاباتی آغاز شده. آقای اسحاق جهانگیری هم به نوشته روزنامه ایران گفته که تخریبگران آدرس غلط میدن. خانم معصومه ابتکار تاکید کرده که شگرد تندروها غبارآلود کردن فضا و دلسرد کردن مردم هست، و آقای ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی هشدار داده که این تخریب ها اعتماد سرمایه‌گذاران رو مخدوش خواهد کرد. دو تا یادداشت هم البته روزنامه ایران امروز در همین زمینه داره، یکی الگوی منسوخ تخریب انتخاباتی هست و دیگری هم نقد شریف و نقد سخیف. روزنامه شرق هم امروز گزارش مفصلی داره و در اون گزارش نشان داده که بابک زنجانی با امضای 4 وزیر آقای احمدی نژاد مرتکب فساد مالی شده بود. روزنامه همدلی در تیتر که خودش حملات اصولگرایان به دولت و کاندیداهای اصلاح طلب رو آتشبار انتخاباتی علیه دولت توصیف کرده و انتقاد کرده از این روند. اما روزنامه کیهان امروز به استناد سخنان روز گذشته آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی نوشته که انگلیس قصد نفوذ در انتخابات رو داره و آقای روحانی هم از محبوبیتش در نزد مردم کاسته شده. و البته روزنامه کار و کارگر در واکنش به این تخریب‌ها نوشته که دست کثیف شیشه را تمیز نمی کنند.
خیلی ممنونم از شما آقای رفیع‌زاده.
متشکرم. آنسی
خب بپردازیم به وضع هوای ایران. امروز هوا در آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، ایلام، بوشهر، چهارمحال و بختیاری، خوزستان، فارس، کردستان، کهگیلویه و بویراحمد، لرستان، همدان، یزد، اصفهان، البرز، تهران، سمنان، قم، قزوین، زنجان و استان مرکزی آفتابی، همراه با گهگاهی لکه‌های ابر. در هرمزگان، مازندران، گیلان، گلستان، خراسان جنوبی ابری و گاه بارانی. در کرمان، خراسان شمالی و خراسان رضوی هوا بارانی و برفی در بلندی‌ها پیش بینی میشه، به ویژه در مناطق کوهستانی دامنه‌های شمال البرز. دمای هوا امروز در مجموع اندکی بالا رفته در ایران. در بعد از ظهر حداکثر دمای هوای شهرهای نیمه شمالی کشور بین 7 درجه در شاهرود و چالوس تا 18 درجه در گرگان، 10 تا 12 درجه در اردبیل، زنجان، تهران، سمنان، قزوین، مشهد، اصفهان، تبریز و سنندج، 16 درجه در ارومیه و در یزد در مرکز کشور 13 درجه بالای صفر. در نیمه جنوبی کشور حداکثر دمای هوای بعد از ظهر بین 7 درجه در کرمان تا 26 درجه در آبادان، 11 درجه در شیراز، 15 درجه در زاهدان و بم، 24 درجه در اهواز، بندرعباس و بوشهر. خب سریع به جهان ورزش بزنیم در همراهی مهدی رستم‌پور.
سلام بر شما بینندگان عزیز، علاقمندان ورزش، بامداد پنجشنبه‌تون به خیر و خوشی. رقابت‌های جام ملت‌های فوتسال آسیا و موفقیت تیم ملی ایران با برتری 7-0 در برابر قرقیزستان، فوتسالیست‌های ایرانی ضمن راهیابی به مرحله نیمه نهایی موفق شدند جواز حضور در جام جهانی 2016 را هم کسب کنند، رقابت‌هایی که به میزبانی کولومبیا برگزار خواهد شد. ایران در حالی قرقیزستان رو پشت سر گذاشت که برای سومین بار در 4 بازی که توی مسابقه انجام داده، سپهر محمدی سنگروان ایران موفق شد کلین شیت کنه که در فوتسال خب نتیجه بسیار جالبیه. نخوردن گل در 3 بازی از 4 مسابقه در رقابت‌های با اهمیت قهرمانی آسیا در شرایطی که جدی‌ترین رقیب ایران مدافع عنوان قهرمانی یعنی ژاپن شگفتی بزرگی در این مسابقات رقم خورد. ویتنام تونست ژاپن رو در ضربات پنالتی از پیش رو برداره، از دور رقابت‌ها حذف کنه تا نیمه نهایی ایران با ویتنام رو در رو بشه. از فوتسال و موفقیت شاگردان ناظم الشریعه بریم به موفقیت خادم الشریعه در شطرنج بپردازیم. سارا خادم الشریعه قهرمان زنان شطرنج ایران در رقابت‌های جایزه بزرگ جهانی موفق شد یک پیروزی تاریخی رو رقم بزنه، باتسیاشویلی از گرجستان رو شکست داد تا در پایان دور ششم همچنان بدون شکست به بازی‌های خودش ادامه بده. کشتی فرنگی قهرمانی آسیا در تایلند روز نخست مسابقات با کسب 3 مدال طلا برای ایران همراه بود، 3 طلا و 2 برنز. ایران در صدر جدول رده‌بندی قرار داره. رامین طاهری، مهدی علیاری و در فوق سنگین هم امیر قاسمی منجزی با غلبه بر رقبای خودشون به مدال طلا دست پیدا کردن. و خبر آخر درباره لیگ قهرمانان اروپا فوتبال، مرحله حذفی این مسابقات، برتری جالب توجه رئال مادرید در ایتالیا مقابل آس روم با نتیجه 2-0. گل اول رو کریستیانو رونالدو به زیبایی به ثمر رسوند و خسه رودریگز هم گل دوم رو لحظاتی بعد از ورود به زمین به ثمر رسوند. گنت بلژیک در دیگر بازی برگزار شده میزبان وولفسبورگ بود، 3 گل خورد اما در دقایق پایانی 2 گل به ثمر رسوند تا وولفسبورگ با خیال آسوده به بازی برگشت فکر نکنه و صعود مسجل این تیم در دقایق آخر با ابهاماتی مواجه شد، گرچه همچنان همراه با رئال شانس بیشتری داره برای راهیابی به مرحله بعدی. روزی سرشار از شادمانی رو براتون آرزومندم. تا فردا.
خب یه مقداری وقت داریم برای پیامک های شما. یکی از همراهان نوشته بمبگذاری دو ماه پیش کار داعش بود و رجب طیب اردوغان گروه پیکاکا را مقصر دانست. رجب طیب ایشون اضافه کرده رجب طیب اردوغان میخواهد بهانه‌ای داشته باشد برای سرکوب پیکاکا. یکی دیگر از همراهان که خودش رو حسینی معرفی کرده نوشته در کجای دنیا وقتی انتخابات برگزار میکنند یک کاندیدا را معرفی میکنند. ایشون گفته آیا آن آقا که روحانی هم هست خودش وجدانش راحت است؟ یکی دیگر از همراهان به نام مهدی از فارس نوشته حکومت فاسد با صندوق‌های رأی اصلاح نمی‌شود، پس لطفاً در انتخابات شرکت نکنید. دیگر همراه صبحانه با خبر به نام کوروش از طریق ایمیل پیامکی فرستاده به این شهر. ایشون گفته در اظهار نظر و سخنرانی دیروز یک مطلب اظهار شد و اینکه مقامات آمریکایی گفتند که سرمایه گذاران به ایران نروند و ایشون اضافه کرده که این را یک دشمنی تلقی کردند. خوب بود روشن می‌کردند در شروع انقلاب که آقایان با چوب و چماق تمام سرمایه گذاران را از کشور فراری دادند، با چه کسی دشمنی کردند و چرا الان از ملت به سبب آن عذرخواهی نمی کنند. یکی دیگر از همراهان در پیامکش نوشته از آقای روحانی بپرسید که این عیدی که به کارمندان و کارگران میدهد، به کارمندانی که هر ماه از 1,000,000 به بالا حقوق میگیرند، چرا این عیدی را 500,000 تومان نمی کند و به تمام مردم ایران نمیدهد، مردمی که حتی 100,000 تومان هم درآمد ندارند. با این حال از مردم میخواهند که در انتخابات هم شرکت کنند. محمد رضا از مرند. خب بقیه پیامک ها رو در بخش بعدی براتون حتما خواهیم خوند. اندکی بیش از ساعت 7:30 بامداد بار دیگه با سمیرا قرایی همراه میشیم برای یادآوری سرخط مهمترین خبرها.
مقام‌های ترکیه میگویند انفجار چهارشنبه شب در آنکارا حداقل 28 کشته و 61 زخمی بر جای گذاشته است و تعدادی از کشته شدگان افراد غیر نظامی هستند. این انفجار یک اتوبوس نظامی را هدف گرفته بود. ایالات متحده آمریکا این انفجار را محکوم کرده و گفته است که حامی متحد خود در ناتو است. ایران نیز این انفجار را محکوم کرده است. آمریکا میگوید چپ نظامیان گروه خلافت اسلامی در جریان حملاتشان به عراق و سوریه در سال گذشته از گاز شیمیایی خردل استفاده کردند. مارک تونر سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا روز چهارشنبه اعلام کرد بر اساس مدارک به دست آمده و شهادت افراد، گروه خلافت اسلامی در جریان حمله به شهر مارع در سوریه از گاز شیمیایی استفاده کرده. کامیون‌های حامل کمک‌های بشردوستانه روز چهارشنبه وارد شهر محاصره شده مزایا و 4 منطقه دیگر در سوریه شدند. در پی توافق میان دولت اسد و نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه، کامیون‌های صلیب سرخ توانستند روز چهارشنبه وارد 5 منطقه محاصره شده در دوستان دمشق و ادلب در سوریه شوند. بر اساس جدول زمانبندی انتخابات مجلس شورای اسلامی، تبلیغات انتخاباتی نامزدهای تایید صلاحیت شده از بامداد امروز پنجشنبه آغاز شد. محمد حسین مقیمی رئیس ستاد انتخابات ایران میگوید 30 مؤسسه خبرگزاری و نشریه که به رسانه‌های دولتی یا نهادهای عمومی تعلق دارند بر اساس قانون حق تبلیغ به نفع یا به ضرر هیچ کدام از نامزدهای انتخابات را ندارند. ولی‌الله سیف رئیس بانک مرکزی ایران از بانک‌های دولتی، خصوصی و مؤسسات اعتباری خواست تا به نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات توافق شده پایبند بمانند و از روز اول اسفند آن را رعایت کنند.
خیلی ممنونم از سمیرا قرایی. در ادامه صبحانه با خبر نخست بار دیگه با شهرام رفیع‌زاده همراه میشیم برای اینکه ببینیم چه مطالبی از میان مطبوعات استانهای مختلف کشور انتخاب کرده. پس از او با فرج سرکوهی خواهیم بود و این بار پیش از اینکه با بردیا افشین همراه بشیم یک مصاحبه داریم. یکی از همکاران ما علی محمد عبدی مصاحبه داره با بهمن قبادی درباره آخرین تازه ترین فیلمش. و در فواصل برنامه بار دیگه پیام های تلفنی شما رو هم خواهیم شنید. برای فرستادن پیامک همچنان میتونید از طریق دو شماره تلفن پیامک بفرستید: 2048 799 599 800 و 860. بار دیگه با شهرام رفیع‌زاده همراه میشیم برای نگاهی به مطالب مطبوعات استانهای مختلف کشور. آقای رفیع‌زاده، اینطور که پیداست با تیترها و عکس‌های صفحات اول روزنامه‌های اصفهان زیبا، پیام عسلویه و خراسان جنوبی آغاز می‌کنید.
بله، روزنامه اصفهان زیبا امروز در یکی از گزارش‌های اصلی خودش خبر داده که کارگران خارجی زیر تیغ اخراج قرار گرفتن در استان اصفهان. یک گزارش همین روزنامه داره درباره نمایشگاه و کنفرانس ملی بازی‌های رایانه‌ای که قرار است در اصفهان برگزار بشه. روزنامه پیام عسلویه امروز صفحه‌ای که خودش رو به چند گزارش اختصاص داده، یکی تأخیر پروازهای فرودگاه مهرآباد به بوشهر است. اما بقیه صفحه اصلی روزنامه پیام عسلویه اختصاص داره به رد صلاحیت کاندیداهای انتخابات مجلس و انتخابات مجلس خبرگان. از جمله روزنامه اشاره کرده که دو روحانی که هر دو نمایندگان فعلی استان بوشهر در مجلس شورای اسلامی هستند، در دقیقه 90 هم تایید صلاحیت نشدند. و روزنامه خراسان جنوبی نوشته که سپرده‌گذاری در استان خراسان جنوبی انجام میشه، اما سرمایه‌گذاری در تهران صورت میگیره و به جای اینکه این سرمایه‌ها در این استان هزینه بشه، به تهران منتقل میشه. عکس یکی این روزنامه مربوط است به گزارشی درباره قامت خمیده ارگ بهارستان.
روزنامه آوای خراسان جنوبی از تخریب‌ها و تبلیغات غیرمجاز انتخاباتی در این استان خبر داده. جزئیات بیشتر در این باره چیه آقای رفیع‌زاده؟
بله، روزنامه آوای خراسان جنوبی در این گزارش اشاره کرده که با آغاز تبلیغات رسمی کاندیداهای انتخابات مجلس شورای اسلامی در استان خراسان جنوبی، موجی از تخریب هم توسط کانال‌های تلگرامی که با عنوان بصیرت ویژه یا محرمانه فعالیت می‌کنند آغاز شده. شماری از کاندیداها به نوشته این روزنامه توسط این کانال‌ها تخریب میشن. برخی از مقام‌های محلی، البته مقام‌های غیر دولتی، هم به نوشته این روزنامه از برخی کاندیداها حمایت کرد که این روزنامه نوشته که این تعادل انتخاباتی رو در این استان برهم زد.
روزنامه‌های کرمان ما و کارون به فضای انتخاباتی در استان‌های کرمان و خوزستان پرداختند. روایت این روزنامه‌ها از کاندیداها و ائتلاف‌های انتخاباتی در این استان‌ها چگونه است؟
روزنامه کرمان ما در گزارشی که با تیتر جدال لیست‌های ناتمام منتشر کرده اشاره کرده که به رغم اینکه در خود شهر کرمان هم اصلاح طلبان و هم اصولگرایان تونستن کاندیداهایی رو معرفی کنن و از جمله اصلاح طلبان کاندیدای اول خودشون رو یک کاندیدای زن قرار دادن، خانم زهره سالاری، اما در برخی حوزه‌های انتخابیه استان کرمان مثل رفسنجان، سیرجان و کهنوج اصلاح طلبان نتونستن کاندیدایی رو معرفی کنن یا دست کم تا کنون نتونستن این کار رو انجام بدن، چرا که چهره های شاخص اونها از جمله آقای ابراهیم جهانگیری که برادر معاون اول آقای روحانی هست رد صلاحیت شده. روزنامه کارون اما اشاره کرده که در استان خوزستان وضعیت انتخاباتی اصلاح طلبان نسبت به اصولگرایان بهتر هست، کاندیدا دارن در اغلب حوزا. و البته این روزنامه تاکید کرده که باید رأی سیاسی داد، نه رأی طایفه‌ای، قومی، قبیله‌ای و رأی های نسبی و سببی.
روزنامه اصفهان زیبا از احتمال اخراج کارگران خارجی شاغل در این استان خبر داده. دلیل اخراج این کارگران چه عنوان شده آقای رفیع‌زاده؟
روزنامه اصفهان زیبا نوشته که مقام‌های محلی در استان اصفهان میگن که بر اساس قانون اشتغال کارگران خارجی در این استان ممنوع هست و به همین دلیل اونها کارگران رو باید یا اخراج کنن یا اینکه کارفرمایان کارگران رو از کار خودشون اخراج کنن، وگرنه از استان این افراد اخراج خواهند شد. اشاره کرد این روزنامه به که 170 هزار تبعی خارجی با مجوز در استان اصفهان زندگی میکنن، اما مقام‌های محلی گفتن این افراد فقط مجازن در 70 رشته فعالیت کنند و اشتغال داشته باشند.
در تیترها اشاره کردید به تأخیر در پروازهای مهرآباد به بوشهر که در روزنامه پیام عسلویه بازتاب یافته. دلیلش چیه آقای رفیع‌زاده؟
روزنامه پیام اصلویه در این گزارش اشاره کرد که شرکت هواپیمایی زاگرس که اغلب پروازها به بوشهر رو از فرودگاه مهرآباد انجام میده، به شکل مداوم این پروازها رو با تأخیر انجام میده و این سبب بروز نارضایتی شده. دوشنبه شب به نوشته این روزنامه در فرودگاه مهرآباد درگیری پیش اومده و 2 تن از مسافران پرواز تهران به بوشهر هم بازداشت شدن برای ساعتی و با مداخله برخی از مقام‌های محلی در استان بوشهر آزاد شدن و تونستن که با این پرواز به بوشهر برن.
گزارشی در روزنامه اتریاس جلب توجه میکنه درباره وضعیت نشر کتاب و کتاب فروشی ها در استان مرکزی. چه نکاتی در این گزارش بیشتر مورد توجه قرار گرفته؟
در گزارش روزنامه اتریاس اشاره شده که استان مرکزی به لحاظ تعداد ناشران نسبت به میانگین کشوری از وضعیت نسبتاً خوبی برخوردار است، اما این روزنامه تاکید کرده که به دلیل کمبود نقدینگی و همچنین عدم حمایت نهادهای دولتی از جمله نهاد کتابخانه‌های عمومی از ناشران استان مرکزی، اغلب اونها نمیتونن دیگه به فعالیت نشر ادامه بدن. به همین دلیل برخی کتابخانه‌ها به نوشته این روزنامه کتابفروشی‌ها به قهوه‌خانه، چایخانه و نظائر اون تبدیل شده.
خیلی ممنونم از شما آقای رفیع‌زاده.
متشکرم.
بار دیگه به بخش دیگری از پیام‌های تلفنی شما آماده است که به اتفاق میتونیم بشنویم.
من از نیشابور زنگ میزنم. میخواستم بگم که ما در انتخابات حکومت اسلامی که بود و نبودشان برای ما هیچ سود و منفعتی نداره، به هیچ وجه شرکت نمی‌کنیم.
آقای ملت ایران، برین رأی بدین. بریم به لیست اصلاح طلبا رأی بدیم و برای مجلس خبرگان به لیست هاشمی رفسنجانی، تا اینا یه ذره قدرت بگیرن، توازن و قوا برقرار بشه، بعد بیافتن به جون هم نگه، هم نگه رو بین ببرن، ایران آزاد بشه و مردم آرامششون رو دست بیارن.
مردم تهران با رأی ندادن به آیت الله جنتی، آیت الله مصباح و آیت الله یزدی نشان خواهیم داد که با رفتار، کردار و همه وجود آیت الله خامنه ای مخالفیم.
مثل همه پنجشنبه ها امروز هم در همراهی فرج سرکوهی، نویسنده و منتقد ادبی، به معرفی کتاب هایی که به تازگی منتشر شدن میپردازیم. سلام آقای سرکوهی.
سلام میکنم به شما حسینی و سلام میکنم به شنوندگان بینندگان عزیزیم.
ترجمه فارسی مجموعه ای از شعرهای کارل سندبرگ، شاعر خلاق آمریکایی، با عنوان برای تو و ماه نغمه سر دادم منتشر شد. اگر موافق باشید با توضیحی درباره شاخصه های شعر سندبرگ و شعرهای این مجموعه آغاز میکنیم.
بله، این کتاب رو احمد پوری ترجمه کرده، نشر مروارید منتشر کرده. کارل سندبرگ رو اغلب کتابخوانان فارسی زبان میشناسن. احمد شاملو از نخستین کسانی بود که شعرهای او رو در دهه 40 ترجمه کرد و او رو به فارسی زبانان معرفی کرد. او در 1878 به دنیا آمد و در 1967 درگذشت. 3 بار جایزه پولیتزر ادبی رو برد، 2 بار به خاطر 2 مجموعه شعرش و 1 بار هم به خاطر زندگی نامه ابراهام لینکلن که او نوشت. این کتاب یک مقدمه خوبی هم هست، داره که مترجم نوشته. کارل سندبرگ در شعرهاش، به ویژه در مجموعه شعرهای شیکاگو، زندگی طبقات فرودست به حاشیه رانده شده ها و محروم ها رو به شعر برکشید و تصویر کرد. در زبان هم او اصطلاحات و اصطلاحات کوچه و بازاری رو، واژه های مردمی رو به شعر برکشید که کار بسیار دشواری است، اما او در این کار بسیار موفق بود. شعرهایی که در این مجموعه اومده یکی از مجموعه های گوناگون انتخاب شده و تصویر خوبی از این شاعر به دست میده.
دست از این مسخره بازی بردار اوستا عنوان مجموعه داستانی است به قلم مو یان، نویسنده چینی و برنده جایزه ادبی نوبل سال 2012. در این مجموعه چه داستان هایی گردآمده آقای سرکوهی؟
این مجموعه داستان رو بابک تبرایی ترجمه کرده، نشر نشر چشمه منتشر کرده. خب همه میدونن مغلب که نام اصلی این نویسنده گوان مو است، اما که در 1955 هم در چین به دنیا آمد. بعد او خودش این نام مستعار مو یان رو انتخاب کرد که به معنای سکوت کن هست و شاید به این معنا هم داشته باشه، چون او از نویسندگان است که در چین زندگی میکنه و در برابر حکومت استبدادی و سانسور اغلب سکوت میکنه. شیوه او این هستش که مثلا در داستانهایش رئالیسم رو با اون چیزی که ما بهش میگیم رئالیسم جادویی که از آمریکای لاتین آمده تلفیق میکنه و در این تلفیق بسیار موفق است. مجموعه داستانی که ترجمه شده بیشتر تصویرهایی به دست میده از زندگی مردم چین در دوران انقلاب فرهنگی. یک تکنگاری هم به قلم خود نویسنده هستش که فقر و زندگی خودش و زندگی فقیرانه در روستاهای چین رو توصیف میکنه. حالا من این اسم این مجموعه داستان هستش دست از این مسخره بازی بردار، شاید این به تصادف یک معنای پیدا میکنه در مورد خود این کتاب، چون اصلی ترین داستان این مجموعه یعنی همون دست از این مسخره بازی بردار استاد در این کتاب وجود نداره، به دلیل اینکه سانسور اونو حذف کرده. بعد مترجم برای که به اصطلاح بخواد جبران بکنه خلاصه داستان و نمونه از نثر نویسنده رو گذاشته، یک کار عجیب و غریبی است که فقط در ایران میتونه اتفاق بیفته.
ترجمه تازه ای از رمان قزاق‌ها اثر لئو تولستوی نویسنده بزرگ روسی منتشر شد. درباره این رمان برای ما بگید آقای سرکویی.
تولستوی را اغلب با جنگ و صلح، آنا کارنینا و مرگ ایوان ایلیچ و دیگر داستان‌های او می‌شناسند، اما این رمان را هم در 24 سالگی نوشته. رمان بدی نیست، عباس علی عزتی ترجمه کرده و داستان خب معلوم است که زندگی کوزاک هاست. این توضیح رو من بدم که عنوان این کتاب در واقع، البته قبلا هم این کتاب ترجمه شده با همین عنوان، نادرست است، ناشی از درک برداشت غلطی است که در دوره قاجاریه شد. در دوره قاجاریه شما یک قومی در روسیه بود، در روسیه تزاری به نام کوزاک ها که از نژاد بسلا سفید اسلاف هستند و در اوکراین کنونی جنوب غرب روسیه زندگی می کنند و اینها بسلا مسیحی هستند از نظر مذهبی. اینها کسانی بودند که ستون بندی ارتش روسیه را تشکیل می دادند، در زمان قاجاری هم به ایران آمدند، ولی چون ایرانی ها قزاق ها را می شناختند اسم این فکر کردند اینا قزاق هستند، به اونا میگن قزاق که یک قومی است بسلا آسیای تبار که در آسیای میانه هم زندگی میکنه. حتی داستان های زیادی درباره این کوزاک ها نوشته شده، از جمله دون آرام، اما هم به هازین و هم احمد شاملو هم که این کتاب دون آرام ترجمه کردن باز گفتن قزاق ها، در حالی که باید کوزاک ها باشه.
خیلی ممنونم آقای سرکویی از توضیحاتتون.
منم از شما متشکرم.
خب همیشه بعد از گفتگو با فرج سرکوهی با بردیا افشین وعده داشتیم. پیش از این که بردیا افشین رو بشنویم یک مصاحبه داریم، چرا که تازه ترین فیلم بهمن قبادی که این روزها در کردستان عراق زندگی میکنه پرچم بدون کشور نام داره که ماه آینده در بخش مسابقه فیلم های مستند جشنواره سندنس در ایالت یوتای آمریکا به نمایش در میاد. این مهمترین جشنواره فیلم‌های مستقل محسوب میشه. محمد عبدی با بهمن قبادی گفتگوی کرده که به اتفاق میبینیم و میشنویم.
پرچم بدون کشور، تازه ترین اثر بهمن قبادی. یک فیلم مستند درباره کردستان عراق. داستان هلیلاف خواننده مشهور کرد ضد داعش و نریمان قهرمان خلبانی کردستان.
دو سال پیش که کردستان عراق بودم، زمانی که گروه داعش کردای سوریه و عراق رو میزد، یه سری کمپ اونجا درست شد و رفتم برای کارهای عکاسی و تصمیم گرفتم برای بچه های اونجا کلاس فیلمسازی باز کنم و یه دوره 7 ماهه گذاشتیم. یه تعداد فیلمسازه ایرانی، کردای ایرانی رو دعوت کردم و تو پروسه که تو کمپ بودم تصمیم گرفتم یه فیلم بسازم در مورد وضعیت کردستان.
جنگ مسئله اصلی فیلم است، اما با فیلمی ضد جنگ روبرو هستیم که شخصیت‌هایی را روایت می‌کند که با موسیقی و تدریس خلبانی سعی دارند بر جنگ و روحیه جنگ طلبی غلبه کنند. آنها به اردوگاه‌های کوبانی و سوریه می‌روند و به بچه‌ها موسیقی و خلبانی تدریس می‌کنند.
از این ور کلاس ها رو اداره و کنترل میکردم، مدیریت میکردیم و از این ور هم این مستند رو در سه فصل که هر فصل مدت 10 روز دنبال این کاراکتر ها میرم.
این دو شخصیت در تمام فیلم با هم برخورد نمی کنن، غیر از صحنه آخر که تنها لبخندی نثار یک دیگر می کنن. فیلم قبادی از مرز شعاری شدن به سلامت عبور می کند و می تواند با تدوینی حرفه‌ای تماشاگر را با خود همراه کند. رادیو فردا.
خب چند تا پیامک دیگه به دستمون رسیده. یکی از همراهان برنامه نوشته: من یک کارگر ساختمانی هستم، الان 28 روز بیکارم، ماهی 400 هزار تومان اجاره خانه دارم، چه کسی به داد من و امثال من میرسه؟ چه توقعی آقایان دارند که من و امثال من برایشان رأی بدهیم؟ یکی دیگر از همراهان نوشته: قانون سه‌بندی ایران، مرگ بر انقلاب نگو، شاکی خصوصی نداشته باش، هر کی هر کاری که دلت میخواهد انجام بده، اصلا مهم نیست که رأی بدی. یکی دیگر از همراهان نوشته: با وضعی که در ایران هست هیچ وقت مردم به حق و حقوق خود نمیرسند. یکی دیگر نوشته: به نمایندگان بگویید کمتر عکس چاپ کنند، درختان گناهی ندارند. و همراه دیگری نوشته: با وجودی که مدت هاست در بانک صادرات حساب دارم، میخواستم 10 تومان، نمیدونم 10 تومان منظور شاید من 10 میلیون وام بگیرم. همه خواسته هایشان انجام دادم، بیش از 40 برگ کپی ازم خواستند، فاکتور خرید کالا و غیره آخرش هم ندادن چون که پارتی نداشتم. شخصی از بوشهر این پیامک رو فرستاده. خب برای افشینم منتظره، بیشتر از این وقتشو نگیریم، ببینیم امروز از جهان موسیقی چه داره برای ما.
امروز در این برنامه از اجراهای روز 9 جشنواره 31 میگم که در 5 تالار در سطح شهر تهران دنبال خواهد شد. یکی از اجراهای جالب توجه امروز اجرای گروه کور ارکستر سمفونیک تهرانه که از ساعت 6:15 بعد از ظهر در تالار رودکی تهران برگزار میشه. گروه کور ارکستر سمفونیک تهران به رهبری رازمیک اوهانیان در اجرای امروز قطعاتی برگرفته از موسیقی کلاسیک، موسیقی های مناسبتی با انقلاب سال 1357 در ایران و موسیقی محلی و نواحی ایرانی رو اجرا میکنه. فرهنگسرای نیاوران در طول برگزاری جشنواره امسال موسیقی فجر میزبان چهره‌های برجسته از موسیقی محلی و نواحی ایران زمین بوده و امروز از ساعت 7 بعد از ظهر در این مکان گروه آوای موج به سرپرستی و آواز اصلی محسن آقایی به روی صحنه میره. آوای موج گروهی است که موسیقی محلی و نواحی منطقه بوشهر رو به روی صحنه میبره، موسیقی که همیشه با حرکات موزون همراهه. گروه آوای موج شهریور ماه امسال در برج آزادی تهران اجراهای موفق رو برگزار کرده بود. ارکستر ملی ایران امروز به رهبری مؤسسش فرهاد فخرالدینی اجرا خواهد کرد، اجرایی که از ساعت 6:15 بعد از ظهر در تالار وحدت برپاست. ارکستر ملی روز چهارم این دوره از جشنواره در همین مکان با رهبر مهمانش هنرمند پر آوازه ایرانی لوریس چکناواریان به روی صحنه رفته بود و حالا در اجرای دوم این ارکستر هدایتش به عهده کسی است که 17 سال پیش اون رو پایه نهاد و اون زمان برای 11 سال رهبرش بود، فرهاد فخرالدینی، که حالا پس از احیای مجدد ارکستر ملی ایران از تابستان امسال رهبری اون رو دوباره بر عهده گرفته. در اجرای امروز ارکستر ملی ایران به رهبری فرهاد فخرالدینی، مجتبی عسگری به عنوان خواننده حضور خواهد داشت. آقای عسگری دیماه امسال به همراه این ارکستر در تالار وحدت در اجرای به یاد همایون خرم هم به روی صحنه رفته بود. ساعت 9 شب در تالار وحدت آلدو رومانو هنرمند سبک موسیقی جاز با گروهش به روی صحنه میره. آقای رومانو یک نوازنده سازهای ضربی است و یک رهبر گروه. او که همین چند هفته پیش 75 سالگیش را جشن گرفته بود، در ایتالیا متولد شده و در فرانسه بزرگ شده. در اروپا آلدو رومانو از هنرمندهای شناخته شده سبک خودش محسوب میشه. سهراب پور ناظری هنرمند جوان اما مطرح موسیقی ایرانی امروز در ساعت 9 شب در برج میلاد تهران با آنتونیو ری اجرا میکنه. نوازنده گیتار فلامنکو، هنرمندی 36 ساله اهل شهر مادرید پایتخت اسپانیا که دیشب هم در تالار وحدت در همین زمان اجرا داشت. دیروز در این برنامه مفصلا درباره آنتونیو ری گفتم. باید بگم که سهراب پور ناظری امروز در کنار او سازهای کمانچه و تنبور رو خواهد نواخت. در سالن میلاد همایش‌های برج میلاد در نوبت اول اجراها که از ساعت 6:15 آغاز میشه، مازیار فلاحی از هنرمندان مطرح موسیقی پاپ ایرانی به روی صحنه میره. اما این تالار در نوبت دوم میزبان اجرایی بسیار متفاوته. در ساعت 9 در این مکان گروه رستاک به روی صحنه میره. رستاک گروهی است که در طی سالهای اخیر تجربه‌های بسیار موفق داشته در گردآوری، ضبط آثار موسیقی محلی مردمان و نواحی مختلف ایران زمین. نتیجه این تجربه‌ها در قالب 3 آلبوم استودیویی در بازار منتشر شده. ما با هم به قطعه بارون با اجرای گروه رستاک گوش میدیم که این قطعه ایست محلی از مردمان لور و منطقه لرستان.
میتو چاش چراغ میتو چاش چراغ میتو یچو اول بهارا سوقه کشت کارا یچو اول بهارا سوقه کشت کارا.
خب به پایان صبحانه با خبر امروز رسیدیم. شماره پیامک هایی که رسیده بسیار زیاده، ولی همونطوری که میبینید فرصت خوندنش نیست، ولی سپاسگزاریم از همراهی شما از طریق پیام تلفنی یا پیامک. با آرزوی روزی خوش و بی درد سر برای شما.